ارغنون ساز فلک و زن اهل هنر است. درود بیکران به شما شنوندگان جان. برنامه موسیقایی ارغنون از رادیو گفتگو برای شما عزیزان همکنون پخش میشه حدود 50 دقیقه. بنا داریم در ارغنون به موضوعات مختلفی بپردازیم و در این برنامه هم قرار است که درباره آموزش و نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی در تهران و شهرستان‌ها با کارشناس محترمی که به استودیو تشریف می‌آورند صحبت داشته باشیم. راه‌های ارتباطی ما با شما و شما گرامیان با ما طبق روال همیشه پیامک 301035 است و برنامه کاربردی ایران صدا که همکنون برخط میتوانید بشنوید و بعدها هم به صورت ثبت و ضبط شده گوش بدهید و به دوستانی که این برنامه رو موفق نشدن بشنوند و علاقه دارن معرفی کنید بتوانند بشنوند و همینطور تلفن رابطه عمومی 3362 در اختیار شما هست. موضوع آموزش موضوع گستردهیه، این که کارشناسان مختلف باید بیان با دیدگاه‌های مختلف صحبت بکنن، که ما قائل به آموزش‌های سنتی باشیم، آموزش‌های مدرن رو لحاظ بکنیم و ترکیبی از اینها و تلفیقی از اینها باشه، ببینیم تا چه حد میتونن همپوشانی داشته باشن و اینکه آموزشگاه‌های موسیقی در کنار هنرستان‌ها، آکادمی‌ها، کنسرواتوارها و دانشکده‌ها چه جایگاهی دارن و کدامین اینها به تجربه و علم ثابت شده خروجی‌های بهتری داره میتونه مورد بحث و بررسی این برنامه باشه. قطعا آموزش اگر صحیح باشه خروجی های خوبی رو در عرصه های مختلف میتوانیم شاهد باشیم. نوازندگانی که برای ارکستر سمفونیک، نوازندگانی که برای ارکستر های مجلسی، چه در سازمان صدا و سیما، چه در وزارت ارشاد و دیگر نهادها و سازمان ها و حتی ارکستر های فیلهارمونیک وابسته به شهرداری ها و بخش های خصوصی و همینطور حامیانی که ثروت هایی دارن، کارخانه داران و تجار و بازاریانی که به هنر و موسیقی علاقه دارن و میخوان نوازندگانی رو گرد هم بیاورن و ایجاد ارکستر بکنن، خب اینها هم به نوعی لازمش اینه که از قبل آموزش های درستی باشه و اینکه این آموزش ها به پژوهش منجر میشه و دیگر عرصه های موسیقی باز هم میتواند مورد بحث ما باشه. قطعا زمان برنامه اجازه نخواهد داد، در برنامه بعد هم میتوانیم به این موضوعات بپردازیم. خیلی خوب، جناب آقای رضا خسروی آهنگساز و کارشناس موسیقی، خودشون سالهاست در عرصه آموزش و اجرا تلاش دارن، دعوت ارغنون رو پذیرفتن و به استودیوی رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون تشریف آوردن. خیلی خوش آمدید آقای خسروی.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، جناب آقای استاد مهدوی. خیلی خوشحالم که در این برنامه بسیار خوب ارغنون امروز خدمت شما حضور دارم. امیدوارم که گفتگوی مثمر ثمری باشه و در واقع بخشی از دغدغه و چالش‌های در واقع حوزه آموزش موسیقی رو بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. اگر موافقید بفرمایید که این آموزش که این همه روش جدیت استوار هست و همه میگویند اگر از زیربنا و زیرساخت آموزش درستی انجام نشه، کسی که در هر عرصه، حالا بحث ما موسیقیه، خب در دراز مدت دوام نمی آورد و یک جای کار به مشکل برمیخوره و قطعا اون یک فرد حتی اگر زمینه لازم آموزشی رو نداشته و درست آموزش نیده، میتونه کار دیگران رو هم به مشکل برسونه. از خود آموزش برامون بفرمید.
ببینید جناب آقای مهدوی، بله همونطور که میفرمایید آموزش حوزه بسیار جدی هست، اما اینکه حالا در کشور ما جدی گرفته میشه یا جدی گرفته نمیشه بحث دیگه است. خب قطعا همه میدونیم که یک راه اشتباه، یعنی در واقع یک دیواری که حالا میگن تا ثریا رود دیوار کج، اگه از ابتدا این آجر اولی که گذاشته میشه برای یک بچه کوچیک، برای یک نوجوان که ابتدای راه هستش، علل خصوص بسیار تاکید من در آموزش موسیقی در واقع حوزه آموزش 5 تا 7 سال و 7 تا در واقع 11 تا 12 سال هستش که واقعا شاکله اصلی وجود یک هنرمند میشه تو این سن درست شکل بگیره. خب شما خودتون استاد هستین در این زمینه، میدونید که اگر نوازنده‌ای به شما مراجعه بکنه بگه استاد من میخوام آموزش موسیقی رو شروع کنم، خب شما ازش بپرسین تا حالا چیکار کردی؟ میگه من مضراب سنتوری دستم گرفتم و شروع کردم به زدن. اگر این مضراب غلط دست این بچه گرفته باشه، غلط زده باشه، شما یک مدت بسیار زیادی رو اول نیاز هست این دیوار رو بزنید خراب بکنید، این چیزی که تا الان شکل گرفته رو خراب کنید و شروع کنید از اول ساختن این دیوار و در واقع این خودش بسیار زمان برسه. متاسفانه این اتفاق بسیار زیاد در آموزش ایران داره میفته و اصلی ترین دلیلش هم هستش که متاسفانه چه در رسانه، چه در دولت، چه در واقع مملکت ما، در واقع کلان مملکت ما، به آموزش موسیقی بها و اهمیت درستی داده نمیشه.
خب هنرستان ها رو چگونه میبینید؟ حالا بخواید یه مقایسه هم با آموزشکده های موسیقی داشته باشیم.
ببینید اصولا شاید بتونم اینجوری در واقع شروع بکنم، اونم یه دسته بندی من در واقع در آموزش های موسیقی بخوام بکنم. اصولا آموزش موسیقی رو میشه به سه دسته در واقع تقسیم کنی، سه دسته خیلی مهم میشه برای آموزش موسیقی دید. اولیش همون که عرض کردم در واقع آموزش مدرسه ای هستش که در واقع خب از مدرسه ای منظورم مدرسه موسیقی به معنای هنرستان موسیقی نیست. مدرسه موسیقی میشه آموزشگاهامون، این چیزی که پیش از آموزش آکادمیک و رسمی یک در واقع هنرجو میتونه یاد بگیره که اصولا سالهای ابتدایی بین 7 تا 11 سال، البته بازم تاکید میکنم 5 تا 7 هم بسیار سن مهمیه که حالا در واقع چون اون سن بیشتر به بازی گذشته میشه در آموزش موسیقی، من جز این دسته نمیارمش. مدرسه موسیقی. آموزش دوم آموزش در هنرستانهای موسیقی است که در واقع اصولا سنینی بین 12 تا 18 سال در واقع یک هنرجو رو در بر میگیره که وارد آموزش آکادمیک میشن. مرحله سومش هم که مرحله بسیار مهمی هستش، مرحله در واقع دانشگاه موسیقی هستش که سنین جوانی یک در واقع هنرمند یا یک هنرجو که از ابتدا شروع کرده. خب اگر این پیوستگی باشه، یعنی از در واقع از همون سنین 7 سالگی شروع شده باشه و به دانشگاه برسه، خب بسیار فوق العاده است. یعنی در واقع میشه گفت واقعا یک هنرمند تمام عیار با یک فکر و ایده و با یک آینده نگری به وجود اومده. البته باز دارم میگم هر کدوم اینا رو بخوایم بیای بومی سازی کنیم در کشور خودمون بیاریم، میبینی که آقای استاد مهدوی بسیار چالش‌های فراوانی بینش هست، بسیار اشتباهات فراوانی. خود شما در هنرستان موسیقی بودید، در دانشکده موسیقی بودید، خود من در هنرستان موسیقی هم درس خوندم، هم معلم بودم، هم و مسئول بودم در هنرستان موسیقی. چه زمانی که درس می‌خوندم، شما فکر کنید که مثلا در هنرستان موسیقی ما 4 سال میومدیم از هارمونی 1 تا هارمونی 4 رو می‌خوندیم، وارد دانشگاه می‌شدیم عین همون دروسی که در هنرستان موسیقی می‌خوندیم تو همون میزشن جرمو، خب تازه می‌خواستم به ما میگن دو ر می فا سول لا سی دو چی است؟ چرا؟ به دلیل اینکه یک نفری از رشته ریاضی قبول شده بوده، اومده نشسته در اون دانشگاه. خب اون قبلش مثلا ما 4 سال درس خونده بوده، ما 4 سال زحمت کشیدیم تو هنرستان، بهترین ها رو خونده بودیم، با بهترین ها در واقع سر و کار داشتیم. اما وارد هنرستان موسیقی که شد، وارد دانشگاه موسیقی که میشیم، می‌بینیم عین همون شرایط است. حالا بحث کارشناسی اثر داره متفاوت است چون تخصصی میشه توی نواساز، اما کارشناسی خب یک ایراد بسیار بزرگه و این ایراد خب بله کسی اگه واقعا درگیر هنرستان ملی شده باشه، درس خونده باشه، بسیار هم خوب بوده است، در واقع پیوسته بود، شما از راهنمایی وارد اون میشی و تا دانشگاه شما رو میبرن جلو. پس یه چالش بسیار مهمی همینجا در واقع آموزش آکادمیک ما هست. اما باز هم هنرستان های موسیقی خود اون چیزی که تجربه به ما ثابت کرده، درش دیدیم و درس خوندیم و خیلی ها رو دیدیم و دانشجوهایی داشتیم، هنرجوهایی داشتیم توی هنرستان، اگر کسی واقعا در سن خوب 12 سالگی 13 سالگی از دوران راهنمایی شروع کرد به خوندن موسیقی، چون اون سن بسیار حرف پذیری هم جناب مهدوی،
بله،
بسیار در واقع مشورت پذیرم، بسیار حرف گوش کن هستم بچه و واقعا میشه تو اون 3 سال راهنمایی شاکه، چون دوران دبیرستان دوران بالاخره یک شوری در سر شروع نوجوانی در سر بچه هست. اگه در 3 سال قبل شکل گرفته باشه، بسیار کار مدرسین در هنرستان زاهده تر هست و به طبع اون در دانشگاه بسیار میتونه در واقع کارسازتر باشه.
به نکات مهمی اشاره کردید، بر همین این سوال پیش میاد که وزارت علوم تحصیلات عالی چه اصراری داره که غیر رشته های هنری و موسیقی رو میخواد وارد بکنه، به صرف این که اطلاعات عمومشون قویه و رشته های دیگرشون نمره بالایی آوردن و در بحث عملی که چند سالی که ضریب 6 شده که کمک بکنه، ولی با تئوری ضعیفیان که چند تا شاگرد سطح بالا به لحاظ تئوری حداقل باید بنشینن یک سال اول رو تا اونها دوریم فاسولاسی رو به زعم شما یاد بگیرم، واقعا چه اصراری هست و نمیان خروجی هنرستان موسیقی دختران و پسران رو وارد دانشگاه بکنن؟
بله خب این که چرا این اتفاق میفته رو متاسفانه من که سالها نتونستم جوابش رو بگیرم، هنوزم که هنوز من خب با جوونا و نوجوونایی در ارتباط هستم که هر سال کنکور دارن، چقدر اینها دغدغه دارن، من تا اونجا که بتونم بهترین راهنمایی رو براشون میکنم، میگم کجا برید، پیش کی برید، چه اتفاقی بیفته، پیش کدوم استاد، پیش کدوم آموزشگاهی برید که این آدمو آکادمیک باشن، اینا خودشون دانشگاهی باشن، بفهمن کنکور یعنی چی، بتونن شما رو درست راهنمایی کنن. این چیزی که من از دستم برمیاد براشون انجام بدم. اما تایید خودم ازن سوال میکنه که خب چرا من نتونم برم، من که الان هنرستان خوندم، من که فارغ التحصیل هنرستان، چرا من نباید، چرا اینقدر باید دغدغه برای ورود داشته باشم؟ اما خب حالا تمام دغدغه‌شون که من نمیتونم اون دروس غیر چیزو پاس بکنم، نمیتونم مرحله اول کنکور رو قبول بشم، اگر من از این مرحله رد بشم و برسم به مرحله دوم قطعا جای من هستش. حالا از اون هم بگذرم، شاید من یه چیز دیگه خوندم، اما مثلا یک دانشجوی رشته ریاضی اومده رفته یک سال مثلا ستار گرفته دستش، با یک استاد بسیار خوب ردیف شروع کرده کار کردن، اون امتحان مرحله دوم میتونه پاس کنه، وارد میشه و در واقع اونجا توش میمونه و یک جایگاه بسیار مهمو اشغال میکنه، یک جایگاهی که میتونست واقعا یک هنرمندی که عاشق رشته موسیقی. جناب استاد مطلبی، شما بچهای دوران هنرستان زمانی که مدرس میخوندید، شما خودتون سالها استاد من بودید، اینو میشناسید، چه بچهای اومد، چه استعدادهایی بودن اما نتونستن وارد دانشگاه بشن، متاسفانه نتونستن، و در واقع کسایی هم دیدیم که کنارشون اومدن وارد شدن،
چون فقط ضعیف بود
و هم دقیقاً
لازم عملی فوق العاده قوی بود.
همه شاگردان شما، اتفاقا من نمیخوام اسم ببرن، از خواننده‌های درجه که امروز از بهترین نوازنده ها و در واقع واقعا میخوام اسم ببرم، شاید از بهترین های موسیقی امروزن، نتونستن وارد دانشگاه بشن، اتفاقا الان هم دارن حرفه‌ای کار میکنن، ولی ای کاش رفته بودن، ولی ای کاش در دانشگاه میموندن، و ای کاش همونا هیئت علمی دانشگاه میشدن و اونا شروع میکردن تربیت کردن نسل بعدی رو. ولی متاسفانه من نتونستم آقای مطلبی جوابی برای این سوال پیدا کنم که چرا سالها این موزل حل نشده در وزارت.
بله، دیگرانی با شاکلهای دیگه از رشته‌های تجربی و ریاضی و صنعت و اینا وارد دانشگاه میشن و یک مدرک کارشناسی میگیرن، بعد میرن دنبال کار دیگری.
دقیقاً.
البته این رو هم در نظر داشته باشیم، کسانی هستن که به هر دلیلی هنرستان نرفتن، یا نخواستن، یا خانواده هاشون نخواستن، یا به رشته دیگه علاقه داشتن،
بله،
رشته‌های رایج،
بله،
اما به طور جدی با یک استاد موسیقی یا چندین استاد موسیقی بخش تئوری و عملی رو خوب کار کردن،
بله،
و کمتر از هنرستانیا نباشن، شاید یه سرگردان بالاتر
کم نداریم،
شاید بزاد اونم از این منظر داره فرصت رو میده، اما به اون هیئت ژوری هم اون حق انتخاب رو میده که سختگیری‌های لازم رو بکنه و بتونه بین دوغ و دوشاب رو اونها تشخیص بدن و هر کسی وارد نشه. شاید به نوعی در گزینش عملی همین مشکلات هست که افرادی وارد میشن که جای بچه مثل هنرستان رو که دانش کافی دارن برای اینکه بیان کسب دوره عالی رو داشته باشن میگیرن.
حتما همینطوره. و ای کاش که من اگر بودم، یعنی واقعا اگر که بخواستم در وزارت علوم تصمیم گیر باشم، میبرم باشون بحث صحبتی بکنم، میگفتم غیر از اون ضریبایی که در نظر گرفتین، لطفاً اولویتی بدید به بچهای هنرستانی. یعنی مثلا چجوری از ما سهمیه شاهد داریم، چطور سهمیه واقعا یک سهمیه داشته باشیم برای بچه‌های هنرستانی، برای بچه‌ای که از راهنمایی شروع کردن درس خوندن و وارد شدن الان می‌خوان وارد دانشگاه بشن، و متاسفانه بعضن کنکور صد راه ایناست. راجع به اون قضیه هم که فهمیدم، بله، ما بچه‌های دانشگاه شریف کم نداریم، من تو که سمفونی دارن ساز می‌زنن،
بله،
از بهترین ها، حتی در مایسترو که سمفونی بچه‌ای که واقعا جزو بهترین ها بودن میشینن در ارکستر سمفونی، خیلی هاشون بچه‌های دانشگاه شریفن که دارن درس میکنن، خیلی بچه‌ها در علم و صنعتن، خیلی هاشون بچه‌های امیرکبیرن، میشناسم اینا رو واقعا، ولی خب سالها زحمت کشیدن، از همون بچگی هم اتفاقا ساز زدن، نه اینکه کار یک سال دو سال باشه، و الان هستن در ارکستر سمفونی دارن ساز میزنن، بسیار موفق هستن.
ما اصلا وقتی نگاه میکنیم به گذشتگان، بسیاری از شخصیتایی که امروزه باید متاسفانه بگیم مرحوم، زنده یاد، خب مهندس امیر همایون خرم مهندس برق بوده، دکتر داریوش صفت اصلا دکترای حقوق بوده، خیلی ها رو بخوایم اسم ببریم در کسوت‌های نظامی و مشاغل مختلف بودن، ولی هوش داشتن، استعداد داشتن و استادان خصوصی داشتن و همون استادان خصوصی در هنرستانا درس میدادن، منتها اونجا یه شاکله رسمی بوده و دروس عمومی هم خونده میشده، اینجا تماما وقف یه رشته خاص میشدن و در کار خودشون تبحر پیدا میکردن. خیلی خستتون نکنیم، بریم یه تیکه موسیقی بشنویم و برگردیم ادامه صحبت خدمت شما آقای خسروی عزیز بشیم.
Thank you.
شنوای ما هستید از رادیوی گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون برای شما پخش میشه. همچنان در خدمت جناب آقای رضا خسروی هستیم، آهنگساز، نوازنده و مدرس. آقای خسروی اگه موافقید بیشتر بپردازیم به آموزشگاه های موسیقی، به کلاس های موسیقی که اونهایی بیشتر تحت نظر نظارت همگونه، حالا ارزشیابی، عملی، فنی، محتوایی، حقوقی، زیر نظر دفتر آموزش های توسعه هنری وزارت ارشاد هستن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله.
خب خیلی معتقدن که آموزشگاه کارشون رو درست‌تر دارن انجام میدن نسبت به مراکز رسمی که مدرک میدن.
بله.
عده میگن نه، هزاری هم اگه اینا درست باشه خیلی تبعاتی مثبتی نمیتونه برای جامعه موسیقی داشته باشه. باید ترکیبی از هر دو اینها باشه که هم چیزی وجود نداره. اونها دارن کار خودشون رو میکنن تحت یک نظارتی، اینها هم دارن کار خودشون رو میکنن تحت یک نظارت دیگری تو همین وزارت خونه.
بله.
میخوام ببینم شما چه تجربیاتی دارید، چه توضیحی دارید برای کار کرده هر یک از اینها.
ببینید ما در واقع میتونیم از دو تا منظر نگاه بکنیم این بحث رو ببریم جلو. یکی در واقع یعنی وارد چالش ها بشیم، چالش هایی که به طور مثال حالا البته میتونیم اون مرحله بعد واردش بشیم، چالش هایی که آموزشگاه های موسیقی دارن در واقع برای در واقع آموزش و چالش هایی که وزارت ارشاد داره بر نظارت بر در واقع این آموزشگاه هایی که دارن کار میکنن. اما من اول اینو میخوام که آموزش موسیقی در کشور رو به دو تا دسته تقسیمش بکنم، یکی آموزش رسمی، یکی آموزش غیر رسمی. خب آموزش رسمی، اصلا منظورم از آموزش رسمی چی است؟ آموزش رسمی این است که در واقع شما وارد یک هنرستانی میشوید، وارد یک دانشگاهی میشوید که بر اثر حالا علل خصوص دانشگاه، حالا حوزه هنرستان البته همیشه ورودی داشته و در واقع آزمون‌هایی داشته که سعی کردن که تقریبا بهترین ها رو پیدا کنن، که البته در این سال‌های اخیر متأسفانه در واقع اونقدر که بس انتفاع وسط اومده گرفتن و پذیرش خیلی با اون سال‌هایی که ما در هنرستان درس می‌خوندیم فرق می‌کنه. واقعا حالت بورسیه زمانی که ما درس می‌خوندیم، واقعا امتحان ورودی که ما داشتیم شما واقعا از کنکور الان سخت‌تر بود برای ورود به هنرستان موسیقی. خیلی چیزا رو برای درت پیدا می‌کردن، تو قبول می‌کردن که وارد هنرستان موسیقی بشیم. وارد هنرستان می‌شدیم، خوابگاه داشتیم، یعنی انقدر بها داده می‌شد یه زمان، ولی الان خیلی کمتر شده، واقعا خیلی کم رنگ‌تر شده و چون در واقع شهریه‌ای هم شده، خیلی از پس این شهریه برنامه کسایی بعد وارد بشن که بتونن حداقل در واقع تضمین بکنن هزینه‌های تحصیلشون، یه ذره متفاوت شده. اما حالا من در واقع دو تا دسته دارم میگم، یکی رسمی غیر رسمی. رسمی های ما هنرستان و موسیقی و دانشگاه، یعنی اونهایی که شما واردش میشید و در انتهای تحصیلتون 4 سال یا 4 سال دانشگاه یا 2 سال کارشناسی ارشد یا حالا اگر به دکترای پژوهش هنر ادامه بدید، در انتها به شما یک مدرکی داده میشه. این مدرک، مدرک رسمی در کشور هست که شاید جاهایی که بخوای کار بکنی یا شاید در واقع حالا بعدا حتی برای گرفتن مثلا مجوز آموزشگاه موسیقی به عنوان در واقع مدیر مسئول شما نیاز داری به داشتن این مدرک. آموزش بعدیمون در واقع آموزش‌های در واقع غیر رسمی ما هستن که میشه حالا اینا خودش حوزه بسیار گسترده. البته من واقعا دارم میخواد که توی حوزه آموزش آنلاین که الان خیلی بحث جدی هستش، آموزش مجازی یعنی غیر از آموزشگاه حضوری، آموزش آنلاین هستن که اونم بهش میپردازیم. اما میخوام بگم در واقع آموزشگاه‌های موسیقی هستن که در واقع همتراز این دانشگاه‌ها دارن کار میکنن. همونجوری که شما فرمودین بعضن میشناسیم آموزشگاهی رو که واقعا کیفیت خروجیشون کمتر از اون دانشگاهی که ما میشناسیم نیست واقعا. اما خب یه مقدار تفاوت داره، چون در واقع شما یک به عنوان یک هنرجو وقتی وارد هنرستان میشی مجموعه ای از موسیقی رو یاد میگیرید، یعنی شما در بخشی از تئوری موسیقی رو یاد میگیرید، بخشی از هارمونی یاد میگیرید، بخشی از تاریخ موسیقی رو یاد میگیرید، در بخشی هم نوازی یاد میگیرید، در بخشی حالا یا ارکستراسیون رو یاد میگیرید، بخش گروه نوازی، کنار هم بودن، دو تا ساز زدن، دو نوازی، سه نوازی، اینا همش به دلیل در واقع شرایطی که حوزه در واقع تحصیل کنار هم دیگه مثل هنرستان و دانشگاه پیاده میکنه، یعنی برای شما به وجود میاره. اما در آموزشگاه موسیقی که اتفاقا یکی از بحثای خود من با مدیران آموزشگاه موسیقی یه موقعی با هم دیگه صحبت میکردیم، کسایی که میدیدم میگم تو رو خود تا اونجا که میتونید برای بچه‌ها کنسرت بذارید، بذارید بچه‌ها بیان رو سن، هیچ فرقی نمیکنه، رستال بذارید براشون بیان تک نوازی کنن، دو نوازی بذارید، سه نوازی بذارید، گروه نوازی بذارید، اصلا جمع خوانی براشون بذارید، کور بذارید، گروه، فقط بذارید این آدما بیان رو سن خودشون رو عرضه کنن. چون اونقدی که در مثلا 8 سالگی 9 سالگی 7 سالگی ترس از سن میریزه واقعا در نوجوانی نیست. نوجوانی شما وحشت داری وقتی رو سن میری 5 تا آدم میبینی، اما یه بچه 7 ساله 6 ساله درکی از ترس نداره، میاد و سن میره کارشو میکنه. بله. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم دیگه اصلا دیگه سنی براش وجود نداره. واقعا وقتی به این سنا میرسه، به سن نوجوانی میرسه، دیگه داره به چیزای غیر از اون ترس سن فکر میکنه، داره به کیفیت نوازنده، به کوالیتیش فکر میکنه. من میگم آموزشگاه‌های موسیقی این چیزی که درش خیلی متفاوته با دانشگاه این هستش. اگر آموزشگاه‌های موسیقی بتونن واقعا، نه اینکه نباشه، الان آموزشگاه‌های بسیار خوبی هستن دارن این کارو انجام میدن، خب براشون خیلی هزینه داره این کنسرت گذاشت، یا باید خودش سالن داشته باشه، یا باید بره سالن رو بیرون اجاره کنه، اگه اجاره بخواد بکنه پول اون اجاره رو باید خانواده‌هایی که بچه‌ها رو آوردن بدن، بیا باید خودشون پولی بیرون. به هر حال چالشی وجود داره. معدود آموزشگاهایی هستن که تونستن یه سالن 30 40 نفره 50 نفره درست کنن از گاهی یک کنسرت، ولی این بخش به نظر من بسیار مهمه، آموزشگاه موسیقی که درش در واقع ضعف وجود داره این هستش که بتونن این حس جمعی رو برای چون کسی که اونجا میره فقط میره 30 دقیقه در یک کلاس، در کلاس رو باز میکنه، اون معلم رو میبینه، 10 دقیقه با هم دیگه خوشبش میکنن، 20 دقیقه آموزش رو میگیره، خداحافظ خونه پدر مادر. حالا اگر پدر مادر آگاهی داشته باشه، پدر مادر آگاه به موسیقی داشته باشه، پدر مادری آگاه به علم موسیقی، به علم روز موسیقی، به حتی شنونده درست موسیقی باشه، اون پدر مادرش میتونه یه بچه رو راهنمایی. در غیر این صورت اون بچه دیگه از اون محیط دور میشه تا هفته آینده که دوباره اون معلم رو ببینه، حالا یا درست رفته جلو یا اشتباه رفته جلو. اما خوبیای دانشگاه و هنرستان اینه که فردا شما پیگیر آموزشی، پس فردا شما پیگیر آموزشی با این شاگرد، با اون شاگرد. اگر که این در واقع روحیه در واقع جمعی رو بتونن در آموزشگاه موسیقی تقویت بکنن، یه جوری این بچه‌ها رو با هم دیگه مرتبط بکنم، به نظر من یه بخش خیلی بزرگی از در واقع چالش‌های آموزشگاه موسیقی برای اینکه نزدیک‌تر بشن به آموزش‌های رسمی برطرف میشه.
این که می‌فرمایید درس و نیم ساعت می‌گیرن و میرن خونه تا هفته بعد، نکته درستیه. دهه 60 و تا نیمه دهه 70 هم این گونه بود که برخی کلاس‌ها هفته 3 جلسه بوده، روزهای زوج، روزهای فرد، بعدها شد هفته 2 جلسه. کلاس زبان و دیگر کلاس‌ها همچنان همین گونه است. کلاس کامپیوتر و کلاس‌های دیگه رو نقاشی اینها میرن. نمیدونم چه شد موسیقی از اول دهه 80 دیگه انفرادی شد، کلاس‌ها خصوصی شد، دستگاه دور هم می‌نشستن، عمومی بود، از هم دیگه یاد می‌گرفتن و حالا شنبه سه شنبه یا یک شنبه چهار شنبه یا دو شنبه پنج شنبه این تکرار می‌شد و به خودشون واگذار نمی‌شد. آموزش‌ها به نظر من اینجوری منطقی و درست‌تر بود. این بود که آموزشکده‌های موسیقی در قد و قوارهای مختلف بودن، همه الزمان استادان درجه یک نداشتن، ولی می دیدیم که نوازندگان قابلی حداقل به لحاظ دانش عملی، حالا اونایی که اختصاصا رو دانش علوم نظری یا کودکان کار می کردن هم قطعا جایگاهی داشتن. شیخ وزارت ارشاد که باید این گونه باشه، ماجرا چیه؟
ببینید اینکه دستوری از وزارت ارشاد باشه، من تا 90% خیلی بعید میدونم، اصلا امکان نداره، اصلا هم چیزی وجود نداره که بیاد آقا شما این کارو نکنید، اصلا هم چیزی منطقی نیست. اینی که ولی اون فرمایش اولتون که حوزه اقتصادی بدون شک اولش بحث اقتصادیه، همین توی عرض قبلم عرض کردم که بخش اقتصادیش فشاری که به الان شما فکر کنید یک آموزشگاه موسیقی میخواید تأسیس بکنید، خب مگه چقدر توان دارید برای تأسیس یک آموزشگاه موسیقی؟ مگر آموزشگاه‌های موسیقی کی هستن؟ مگه کسایی که آموزشگاه موسیقی تأسیس میکنن غیر از من و شما؟ مگه ما کدوم قشر جامعه هستیم؟ مگه ما حد وسط جامعه ما، شاید حالا وسط رو به پایین، حتی خودم من خودمو بدونم، ولی مگه ما همینه؟ مگه ما زندگیمون غیر از این آموزش موسیقی، مگه غیر از کار آهنگسازی، مگه غیر از فضای موسیقی تو این کشوره؟ ما حتی در مملکت اون کپی رایت هم نداریم که بتونیم رو اون حساب بکنیم بگیم اگر من آهنگی ساختم، الان داشتم می اومدم به رادیو، در رادیو داشت موسیقی من پخش میشد، خیلی برام جالب بود، خب من بابت این پخش شد این بعد یه چیزی به من برسه، ولی هیچ وقت من نمیرسه چون کپی رایت وجود نداره. حالا این با رادیوی خودمونه، از این بگیرید شما برید تا
حتی اسم شما هم گفته نمیشه، اگر خواننده باشید ما اسم خواننده،
اصلا دقیقاً
به نام خواننده میشناسن،
دقیقاً میشناسن، بله
هم اعلام میشه که انگار اون خواننده آهنگ رو کار کرده.
آفرین، دقیقاً قطعه بسیار زیبایی از فلانی، اصلا قطعه فلان مال فلانی نبود، من اینو ساخته بودم، این واقعا مال منه و در واقع کپی رایت. حالا همه جای دنیا، ما مخصوصا ما که در واقع تو حوزه موسیقی فیلم کار میکنیم، شما میدونید که تو دنیا سه تا در واقع حوزه مهم مؤلف وجود داره، کارگردان، نویسنده، آهنگساز. هر فیلمی تو دنیا ساخته میشه، هر فیلمی 4% مال این سه نفره، هر چی تا 70 سال بعد که کپی رایت، قانون کپی رایت وجود داره، این فیلم در هر جای دنیا، در هر مدیومی، در هر پلتفرمی اکران بشه، فروش بشه، ریالی حالا اونجا دلاری ازش به دست بیاد، 4% میره به حساب آهنگساز. ولی خب اینجا حالا اصلا نمیخوام روش بحث کنم، وجود ندارم چیزی. بله پس اینو می‌خواستم برگردم به حرف قبلیم که اون که ارشاد بگه نه، ولی قطعا انقدر دغدغه‌ها برای یک مدیر آموزشگاه وجوده، دغدغه‌های مالی، دغدغه‌های حالا خانواده، هیچ خانواده‌ای هم به نظر من، خب من بچه خودم آموزش موسیقی داره می‌بینه، در بهترین آموزشگاه‌های تهران هم هر چقدر در واقع من دارم هزینه می‌کنم برای آموزش بچه‌م، چون می‌دونم درک می‌کنم که چقدر مهمه که الان براش هزینه می‌کنم، نه تو 15 16 سالگی، الان تو 15 16 سالگی، الان که دختر من مثلا 7 سالشه 8 سالشه و از 5 سالگی براش شروع کردم، کم نذاشتم براش که الان بتونه آموزشو درست ببینه. خب درک می‌کنم وقتی که دختر من الان ماهی دو تا کنسرت داره، اصلا دیگه خود من تو این سن الان رو سن برم دست و پا می‌لرزه، ولی بچه‌ی من با چنان تسلطی میره رو سن، الان برای اینکه تو 8 سالگی و از 5 سالگی بالای 14 15 تا رو سن رفته، با یک پیانو رویال بزرگ ساز زده، این دیگه ترسی نداره، دیگه فقط به کیفیت آموزش فکر میکنه. اما اونجایی که من بچه‌مو میبرم، خب جایی هستش از اول بررسی کردم، گفتم شما ساز داری، شما امکان کنسرت داری، اینا رو من همه رو به عنوان یک پدر بررسی کردم، بعد فرزندم رفتم ثبت نام کردم، ولی خب هزینه‌اش هم دارم پرداخت میکنم، اون آموزشگاه هم اتفاقا توان اینو داره که تونست شرایطی وجود بیاره. اما به زرس قاطع به شما میگم 90% شاید 95% آموزشگاهایی که وجود دارن به هیچ عنوان نه امکانات این کار رو دارن، نه شرایط مالیش رو دارن، نه در واقع اون کسایی که میرن فرزندان شون در اونجا ثبت نام میکنن توان پرداخت چنین شهریه‌ای رو دارن که چنین توقعی رو از آموزشگاه داشته باشن.
همینا یه طرف از دوران کرونا که اوضاع به هم ریخت و یک فضای آموزشی جدیدی جدی شدن که قبلا نبود.
بله.
تک و توک افرادی علاقه داشتن در داخل و خارج کشور با استاد ارتباط برقرار میکردن. ولی به این شکلی که همچنان دیگه جایگاه آموزشی پیدا کرد، شما تو صحبت قبلتون هم اشاره کردید، الان وقتشه که توضیح بدید این فضای مجازی آنلاین و آفلاین، این که ما بتوانیم از این راه ارتباطی الکترونیکی تصویری یک مدیای جدیدی متصور شده که اصلا حقیقی شده و خیلی ها همین شاید چارت خیابونی برتر باشن و بخواهند که این گونه آموزش ببینن. شما چقدر این آموزش رو قبول دارین؟ چقدر تجربه کردین؟ درست میدونید، غلط میدونید، راهکاری براش دارید، آیندهشو چگونه متصورید؟
بله، من اولا به اشاره بکنم که بیام بگیم که ما چقدر به آموزش موسیقی احتیاج داریم. من یه چیزی که خودم برآورد کردم، من ندیدم خانواده‌ای، ندیدم، شاید من کسایی که میبینم آدم متفاوتی باشن نمیدونم، ولی واقعا در هر سطحی، در هر سطحی خانواده رو دیدم، ندیدم درش علاقه ای نباشه که فرزندش به موسیقی گرایش پیدا کنه. حالا هر کسی که من رو دیده، خب یه پس زمینه هم من میشناخته، مثلا کار موسیقی انجام میدم، شاید اصلا به من میگه مطرب، شاید به من میگه مثلا این چیه میزنی، حتی در این حد بگه، حتی ندونه اصطلاح مثلا حرفه ای، من به من میگن آهنگساز، میگه به عنوان کسی که مثلا آهنگ میزنی اینجوری حتی در واقع. ولی ببین، من این بچه من احساس میکنم که خیلی موسیقی دوست داره، چیکارش کنم؟ برامون تو خونه میخونه، به نظر چیکارش کنم؟ آقای مهتابی، شاید برای خیلی ها شوخی باشه این قضیه برای ما تو خونه میخونه، اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو دنیا هست برای این که ببینن یک بچه‌ای علاقه به موسیقی داره یا نداره، میگن که پدر مادر بزن رو میز، تق تق کن رو میز، با پا بزن، ببین اون بچه باید با پا تکون میده سرش رو تکون نمیده، حتی میگن یعنی سختش نکن، نمیخواد بگی آقا برید ابزار موسیقی بخرید آهنگ برای بچه، میگه بزن رو دستت، بزن دست مرتب بزن، ببین بچه دست مرتب با تو میزنه، دست مرتب نه دست بزنی، یه دقیقه دست مرتب بزن، ببین بچه سرش با تو تکون میخوره، رو در قابلمه بزن، بزن رو میز، پا تو بکوب رو زمین، ببین اینا نشونه هایی که در واقع یک بچه آره واقعا گرایش به موسیقی داره. اما من واقعا ندیدم خانواده ای باشه که واقعا ته دلش نخواد بچه. اما شما برگردین در کشور، نهایتا ما 2100 آموزشگاه موسیقی تو کشور داریم، جمعیت 80 میلیونی، بیش از 80 میلیونی این کشور، در کل کشور ما 2100 آموزشگاه موسیقی داریم که از این 2100 تا نزدیک به 50% که 900 آموزشگاه بشه در شهر تهرانه.
حتی این اکسان ها تحتیل هم
هست. هم به اونجا هم میره.